سخت باشه این تغییر معادلات مرزهای منطقی رو داشته باشه.
و نکته آخری که میخوایم با شما در میون بذاریم، این استفاده کنیم از فرمایش شما، این وضعیتی که ترسیم فرمودید درباره اکراد، و آیا این نگاه بدبینانه ما رو نمیبره به این سمت که اصالتاً ممکن هست در سوریه دولت یا گروهی بر سر کار بیان که دست نشانده یا اقلن در کمترین حالت هوادار ترکیه باشن و منویات و سیاست های ترکیه رو ایفا کنن و اجرا کنن و پیاده کنن؟ اون به هر حال بگیر و ببندها و بریز و بپاشها و مصاحبه های مطبوعاتی که فیدان داره انجام میده ذهنها رو میبره به این سمت که ما الان داریم یک وضعیت جدیدی رو میبینیم که این وضعیت جدید ای بسا داره موازنه رو به سمت ترکیه به هم میزنه، ای بسا این ذهن بدبینانه ای ما هست. الان میبینیم که اسرائیل اومده از بلندی های جولان یه مقدار که چرس کنم جلوتر آمده، بلندترین ارتفاعات جولان یعنی جبل شیخ رو گرفته، قله رو گرفته. نتانیاهو اومده توی این قله، توی این ارتفاعات بلند جبل شیخ در جولان کابینه تشکیل داده. تو این سکوتی که همه برگزار کردن، تنها کشوری که اعتراض کرده که استقلال سوریه داره به هم میخوره که هست، ترکیه هست. ترکیه اومده نسبت به این موضوع هشدار داده، نسبت به گذشتن از منطقه حائل هشدار داده. خب تا حالا چرا سکوت کردی؟ دولت قارونش سکوت کرد، تا حالا سکوت کرده بودی، حرفی نزدی. الان که این اومد اینجا، تا حالا بمبارون هم میکرد زیر ساختا رو از بین برد، بازم صحبتی نکردی. الان نگران استقلال سوریه شدید، چی ببینیم، چه جوری به هم وصل کنیم این حرف های پراکندگویی ها رو؟ بی زحمت این پایابندی باشه برای
بله. استراتژی امنیت ملی ترکاز به نظر میاد که با افق بلند تعریف نمیشود و یک نگاه احساسی در دستگاه سیاست خارجیشون هست، مبتنی بر این که البته این رو اردوغان زیاد کرد، مبتنی بر این که حالا یک نیم نگاهی به عثمانیسم و خلافت عثمانی و احیای حکومت تورانی و ترکستانی این الفاظ عناوین داشته باشیم. این که چقدر این معادله شکل میگیرد، گفتیم که نمیشود با نگاه احساسی سیاست رو در واقع اجرا کرد، در یک فضای واقع‌گرایانه و رئالیستی باید حرکت کرد. خب شما وقتی که میدانید که یک در واقع اشغالگری وجود دارد که به تعبیر امام دنبال این هستش که از نیکلافوراس رو تصرف کنه، تصاحب بکنه و اگر روش میشد خجالت نمیکشید، ممکن بود به شعر حافظ هم استناد کنه که ملک سلیمان تا شیراز هم میرسه. خب شما اگر که بخواد جلوی این سلطه‌گر اشغالگری که حمایت میشه توسط قدرت هژمون یعنی امپریالیسم آمریکا، بخواد شما با این همراهی بکنید، ببین منطقه چه نقطه خواهد رسید. ممکنه این زد و بند رو کرده باشه رژیم صهیونیستی و ترکیه و هم دیگه که حالا یه جوری سوریه رو تعیین تکلیف کنیم. گفتیم ولی این دوره بی‌ثباتی موقته، یعنی ممکن است در چند ماه، در چند ماه آینده تا یکی دو سال آینده بالاخره دولت مرکزی سوریه، علی‌رغم اینکه اسرائیلی ها و آمریکایی ها نمیخوان که قدرت باثبات و مقتدری در سوریه باشه، مجبورن تن بدن به اینکه یک ثباتی توی کشور ایجاد بشه، علی‌رغم اینکه حالا محمد جولانی یا احمد شهر باشه یا اینکه نخست وزیر به اصطلاح سوریه بیاد مثلا اینجا حالا یه جوری دولت رو تشکیل بده یا وزیر خارجه‌ای که در دولت بشار اسد همراهی و همسویی با به اصطلاح حکومت مرکزی خودشون نداشت. بنابراین این دوره بی‌ثباتی خواهد گذشت، علی‌رغم اینکه بالاخره نیم نگاهی صهیونیست‌ها دارن که حریم امنی منطقه خائنی ممکنه برای خودشون ایجاد بکنن، ولی در نهایت ثبات به سوریه خواهد آمد. گفتیم معادلات مرزها هم نمیتواند به هم بخورد چون جنگ گسترده‌ای در منطقه ایجاد خواهد شد. پیامدهای این داستان ممکنه به این نقطه برسه که هیچکس موافق این قضیه نیست. بنابراین اگر ثبات در سوریه ایجاد بشود، بعد حاکمیت در داخل سوریه که موظف از این ثبات رو ایجاد بکنه، مجبور تن بده به یه سری مسائلی که حاکمیت ملی را حفظ بکنه. یعنی مجبور نگاهی که دو روز بعد از اینکه سوریه رو تصرف کردن محمد الجولانی بیاد رسما بگه ما اظهار نگرانی میکنیم، خواهش میکنن از مثلا اسرائیلی ها که بی‌زحمت از مرزهای ما برید بیرون، مجبور میشن تن بدن به این، وگرنه مردم اونجا رو بعد از دوره ثبات تعیین تکلیف خواهند کرد. قطعا امری که مقام معظم رفعتی هم موافق بلند رو که دیدن گفتن مردم سوریه این کار رو خواهند کرد.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم جناب دکتر شربتی، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم، صحبتون بخیر،
خداحافظ شما باشه، ان شاء الله
پیروز و معید باشید، صبح شما بخیر، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. 7:05 در پایان صحبتون با جناب دکتر شربتی این رو عرض میکنیم که پویش 2 درجه کمتر میتونه توی این اوضاع و احوال کمک حال همه هموطنانمون در اقصی نقاط کشور باشه، دوردست، مرتفع، کوهستانی. فارغ از این که چرا به اینجا رسیدیم، تمام هم و غممون بر این هست که همه هموطنانمون از این محبت بهره‌مندی از گاز و ایجاد گرمایش در منازل بهره‌مند بشوند. 7:05
همیشه از نگاه تو با تو بور میکنم، از این که عاشق تو هم حس غرور میکنم، دوباره با سلام تو تازه تازه میشم، با نفس ساده تو قلب ترانه میشم، با تو ستاره میشم، با تو ستاره میشم، با تو ستاره میشم، با تو ستاره میشم.
صبحتون بخیر باشه، متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو، ممنونم از دوستانی که برای ما پیامک فرستادن و همراهی میکنن در باب موضوعات مختلف، حتی دوستانی که نظر نقد و نگاه نقادانه هم دارن، بسیار سپاسگزاریم، شماره رو خواهیم خوند. مهمان ارجمند ما در این بخش روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر پارسا خصال، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. در این ابتدای صبح میخوایم با شما درباره بیانات رهبر انقلاب در دیدار با زنان و دختران صحبت کنیم. فرازهای مختلفی از این صحبت ها میتونه دستمایه نگاه ما به آینده باشه یا ای بسا تنظیم نگاهمون تو حوزه سیاست گذاری. فرقی میکنه زنان، دختران یا مناسبات درون اجتماعی. بفرمایید که با نگاه و منظر و تحلیل حضرت عالی چطور باید به این بیانات نگاه کرد؟ کدوم فراز رو شما برجسته تر میدونید؟
بله، ببینید، نفس این جلسه حائز اهمیت هست. ما کمتر در سران و رهبران دنیا و رؤسای جمهور و مقامات سیاسی دنیا شاهد هستیم که جلسه‌ای مستقل برای بانوان تشکیل بشه، علارغم همه ادعاهای حمایت از حقوق زنان و شعارهای به اصطلاح فمینیستی که دنیای غرب داره. اما ما شبیه به این جلسه و جلساتی که هر ساله البته مقام معظم رهبری در روز میلاد از زهرا یا نزدیک به روز میلاد از زهرا سلام الله علیها با بانوان محترم کشور دارند رو کمتر در کشور و جای دیگه شاهد بودیم. بنابراین اولین نکته و شاید مهمترین نکته نفس این جلسه و اهمیتی که رهبر معظم انقلاب به بانوان به عنوان موتورهای پیشران جامعه و مادران و نقش‌هایی که ایفا میکنن داره. اما اگر بخوایم به بیانات ایشون بپردازیم، من سه محور اصلی رو در بیانات ایشون احصا کردم و متوجه شدم. محور اول صحبت مقام معظم رهبری بحث توجه به شخصیت و ویژگی‌های حضرت زهرا سلام الله علیها بود. محور دوم نقش و وظایفی که بانوان ما در جامعه ایفا می‌کنند و در خانواده همچنین خواهند داشت. و سومین محوری که بیانات مقام معظم رهبری بهش اشاره فرمودند بحث تحولات اخیر در منطقه، به خصوص جبهه مقاومت و مسائل مربوط به سوریه بود، که حالا هر کدوم از اینها در جای خودش قابل بحث و بررسی هستش.
با توجه به نکاتی که فرمودید و به هر حال با توجه به آنچه که دستبندی که فرمودید، هم میشود بگیم که نسبت به بعضی مسائل حتی نگاه انتقادی هم هست. این وضعیت رو میتونه کمک، این وضعیتی که عرض کردم و نکاتی که شما فرمودید، چقدر میتونه کمک حال ما باشه برای سیاست گذاری در آینده؟ فرق میکنه دور یا نزدیک؟
بله، اون قسمتش که مربوط به مسائل داخلی هست، بحث دوم که عرض کردم، یعنی وظایف و نقش هایی که بانوان ما در جامعه و در خانواده خواهند داشت. خب در ابتدای جلسه هم البته چندین نفر از بانوان به بیان نقطه نظرات خودشون پرداختن و رهبر معظم انقلاب هم مثل همیشه یادداشت برداری کردن، نکات رو اشاره کردن و دستورات مربوط به پیگیری اونها رو هم دادن. حالا من به چند نکته از این قسمت اشاره کنم. یکی از نکاتی که فرمودن بحث ملاحظات و محدودیت‌های معاشراتی بین زن و مرد بود. خب می‌دونیم که رهبر معظم انقلاب اهل ادبیات و رمان از قدیم بودن و هستن. ایشون اشاره کردن به رمان‌ها و داستان‌های اروپایی که مربوط به قرن 18 و 19 هست و فرمودن که انسان با مطالعه اینها متوجه میشه که حتی خود اروپا که الان خیلی از قید و بندها رو در این مسائل کنار گذاشته و روابط بین زن و مرد رو بدون ملاحظات داره انجام میده، در قرن 18 و 19 حتی خود اروپا هم این چنین نبود و این نسخه‌ای که برای جوامع دیگه دارن در این زمینه میدن، این چیزیه که خودشون رو هم به قهقرا برده و خانواده ها رو با مشکل مواجه کرده. مسئله بعدی که در این زمینه میشه بهش اشاره کرد، تأکید رهبر معظم انقلاب بر بحث نقش مادری در بانوان بود. ایشون اشاره کردن که بعضی ها آگاهانه متاسفانه در صدد تمسخر این نقش هستن. وقتی از نقش مادری یاد میشه، با توجه به تبلیغاتی که در جامعه غربی وجود داره، با توجه به تخریب هایی که وجود داره میان و این نقش مادری رو تمسخر میکنن که شما زن رو فقط برای تولد نسل میخواید، در حالی که رهبر انقلاب فرمودن که مادر بودن و تربیت یک انسان فی نفس خودش ارزشه. وقتی که شما بتونید یک انسان رو تربیت صحیح کنید، تربیت چه معنوی چه اخلاقی چه اجتماعی، و این انسان بتونه یک انسان موفق و مفید برای خودش و دیگران باشه، این نقش کمی نیست. بنابراین این حربه و این حیله دشمن رو هم اشاره کردن که تمسخر نقش مادری و تحقیر این نقش یکی از حربه های استعمارگران هستش، و فرمودن که مادری یک افتخار هستش، نه تنها تمسخر نداره بلکه باید موجب افتخار باشه. و بحثی که همیشه هم ایشون اشاره کردن و حالا در خلال این صحبت هم بهش اشاره شد، بحث فرزندآوری و بحران جمعیتیه که اگر حالا چه از طرف مردم چه از طرف مسئولین که باید شرایطش رو مهیا کنن از نظر اقتصادی به خصوص، اگر بهش توجه نشه با یک بحرانی متاسفانه در آینده نچندان دور مواجه خواهیم شد. این سه مطلبی که عرض کردم در قسمت داخلی و نقش زنان در جامعه و خانواده.
سپاسگزارم و متشکرم از حضرت عالی آقای دکتر پاشتخساد، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبحتون بخیر باشه انشالله، خدا قوت.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
در سایه سار نخل ولایت،
یک تحلیلگر غربی اینجور میگه، میگه طوفان الاقصا رویدادی است که میتواند تغییر دهنده قرن 21 باشد. این تلقی یک تحلیلگر معروف غربی است، من دیگه نمیخوام اسم اینها رو بیارم. یکی از تحلیلگران معروف غربی قضاوتش اینه که طوفان الاقصا میتوانه تغییر دهنده قرن 21 باشه. یک تحلیل دیگر از یک تحلیلگر دیگر غربی میگه طوفان الاقصا جهان را تغییر خواهد داد. یک تحلیلگر امنیتی صهیونیست مربوط به داخل خود رژیم صهیونیستی، او اینجور میگه، میخواد بگه درون سران و مسئولان بالای رژیم صهیونیستی آشفتگی وجود داره، سرگیجه وجود دارد، نمیدونن چیکار باید بکنن. اینجور میگه، میگه اگر محتوای بحث ها و اختلافات مقامات اسرائیل در رسانه ها منتشر شود، 4 میلیون نفر از اسرائیل خواهند رفت. مهاجرت معکوس، یعنی سرگیجه و آشفتگی و دستپاچگی در میان مقامات اسرائیل در یه چنین حدی است.
هفت و 18 دقیقه، متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از پیامکاتون. مهمان ارجمند ما سرکار خانم دکتر کبیری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. سلام، صبح بخیر.
سلام و ادب، وقتتون بخیر، خدمت شما هستم.
صبحتون بخیر، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره پویش جلوگیری از سقط جنین می‌خوایم با شما صحبت بکنیم.
بله.
اصالتاً چرا باید به این موضوع توجه کرد؟
اجازه بدید که من بحث رو از اینجا شروع بکنم که شاید ما فکر بکنیم بحث سقط جنین بیشتر در جوامع مطرح هست که مشکلات اقتصادی دارن، اما سقط جنین در خیلی از جوامع خودش یک موضوع مستقل نیست، بلکه اساساً نتایج یه سری اندیشه ها و افکاری هست که حق سقط جنین رو برای خانم ها و زن ها به رسمیت میشناسه و به جای اینکه ما فکر کنیم سقط جنین ممکنه بیشتر به خاطر مشکلات اقتصادی خانم ها و خانواده در واقع یک خاص و یک تمایل خانم ها برای این امر باشه، میبینیم که در بسیاری از جوامع استدلال های آزادی محورانه و آزادی خواهانه خانم ها هست که در واقع مسئله سقط جنین رو مسئله بعضی از جوامع کرده. این که ما بحث در واقع آزادی هایی که خانم ها در بعضی از جامعه های روبه رشد و پیشرفت درخواست دارن، مثل آزادی های فردی، آزادی های جنسی، آزادی های تولید مثلی، نتیجهش این هست که خب پس باید حق سقط جنین برای خانم ها آزاد و مجاز باشه تا بتونن به بعضی از اون آزادی ها در واقع به صورت کامل دسترسی داشته باشن. اجازه بدید من بعضی از این استدلال ها رو یکم بیشتر توضیح بدم و بازشون کنم که در واقع مشخص بشه که چه اتفاقی در دنیا از قرن 19 هم به بعد افتاده و تقریبا موج این آزادی خواهی ها در بین جوامع در میان زنان تحصیل کرده و در واقع روبه رشد بیشتر دیده میشه. بحث آزادی های فردی با این بیان شروع میشه که زنان حق تسلط بر بدن خودشون رو دارن یا حق تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت خودشون رو دارن. در جوامع لیبرالی معمولاً آزادی به معنی رهایی از کنترل، اجبار، محدودیت و مداخله دیگران هست. یعنی هر فردی حق داره هر اعتقادی رو داشته باشه، در برابر این اعتقادم آزاد باشه و تا جایی این آزادی محترم شمرده میشه که با چارچوب قوانین و نهادهای قانونی موجود در اون جامعه سازگار باشه. یکی از فعالان حقوق زن، سارا گرینکه، در قرن 19 هم اعلام کرد که وقتی ما حق آزادی فردی رو برای همه افراد انسان محترم میشماریم، پس باید این حق رو به زن هم بدیم که حق تسلط بر بدن خودش داشته باشه و در مورد سقط جنین خودش تصمیم گیری بکنه. یعنی سقط جنین یکی از مصادیق آزادی های فردی زنان شمرده شده. خب بیشتر توضیح بدم، در واقع اینها بیان کردن که این فعالان حقوق زنان مطرح کردن که زن حق داره برای اینکه کارهای شغلش رو حفظ کنه، موقعیت تحصیلی یا شغلش رو حفظ کنه، برای اینکه شادمانی بیشتری در زندگی داشته باشه سقط جنین کنه و حق انتخاب هم صرفاً به عهده زن باشه، نه هیچ کس دیگه. یعنی پدر در این مورد حق دخالت نداشته باشه، دولت حق دخالت نداشته باشه که زن رو مجبور به ادامه بارداری بکنه یا سقط جنین رو غیر مجاز اعلام بکنه. و در واقع استدلالشون این بود که اگر زن اجازه استفاده از بدن خودش رو به جنین نده، هیچ کس دیگه ای حق نداره که در این مورد دخالت کنه و آزادی زن رو مورد خدشه وارد کنه. خب یه سوال اینجا مطرح میشه و اون این هستش که اصلا حدود آزادی رو کی مشخص میکنه؟ اگر ما آزادی رو اینجوری معنا کنیم که آزادی یعنی رهایی از کنترل، اجبار و مداخله دیگران، خب پس اگه کسی بخواد خودش خودکشی کنه، اینجا دیگه به دیگران ضرر نمیذاره، خود خودکشی میکنه، با خودش مرتبطه. یا بخواد خودش رو شکنجه بکنه، آیا آزاد همچین کاری انجام بده؟ خب در جوامع لیبرالی که اومانیسم محوری و انسان محوری هست، یعنی فرد انسان حرف اول رو میزنه، او هست که آزادیش، لذتش و هر آنچه که مربوط به انسان هست در نقطه اوجه، یه همچین چیزهایی به رسمیت شمرده شده. اما در جوامعی مثل جوامع اسلامی که ما اعتقاد داریم که بحث در واقع دیدگاه خدایی و دیدگاه اسلام حاکمه، یعنی ما اعتقاد داریم آزادی به معنی صرفاً رهایی از اجبار دیگران نیست، بلکه آزادی معنی رهایی از خواسته های حیوانیه و ما آزادی رو اینجوری معنا میکنیم از دیدگاه اسلام که آزادی تا جایی که با استعدادهای عالی انسانی هماهنگ باشه، تا جایی که ما رو به کمال برسونه محترم هست. ما اعتقاد داریم که انسان یه بعد بالاتر از بعد مادی داره و اون بعد فرامادی در برابر خدا مسئوله. بنابراین من به تنهایی به شخصه نمیتونم بیام به خودم آسیب بزنم یا اینکه بیام خودکشی کنم یا اینکه بیام در واقع تصمیم بگیرم که آیا من در این موردی که مربوط به خودم هست صرفا خودم حق تصمیم گیری دارم یا نه. بنابراین این استدلال که در این عضوی از بدن زن هست زیر سوال میره که چه کسی گفته که در این عضوی از بدن زن هست. ما حتی در جوامع غیر دینی هم الان بعضی از فیلسوفان بحث در واقع انسان محور به این مسئله اشاره میکنن که جنین یک موجود با دی ان ای متفاوت، ژنتیک متفاوت، منتها برای مدت کوتاهی وابسته به بدن مادرش هست. این یه نکته. نکته دیگه این که در بعضی از حالا همین جوامع لیبرال طلب و آزادی خواه بحث آزادی جنسی برای زنان مطرح هست و اینکه در واقع زن حق داره که برای رهایی از خانواده، نقش مادری، نقش همسری بتونه حق خلوت و حریم خصوصی داشته باشه. حق خلوت و حریم خصوصی یعنی اینکه بتونه رابطه جنسی با هر فردی که خودش میطلبه داشته باشه، حتی اگر مثلا رسما ازدواج کرده باشه. اصلا اصولا در همچین جوامعی شکل ازدواج سنتی و رسمی شکسته شده و روابط آزاد، انقلاب جنسی، بحث ازدواج سفید مطرح هست و ما در طول تاریخ نگاه کنیم میبینیم که جوامعی که در واقع با این شعار خانوم ها و زن ها گفتن که ما میخواهیم برای رهایی از قید خانواده، برای رهایی از مادری و همسری، برای اینکه ما لذت‌های جنسی متنوعی رو تجربه کنیم، باید این حق رو به زن بدیم که بتونه به محض درخواست خودش در هر لحظه از بارداری که بود، حتی در ماه ششم به بعد، این حق رو داشته باشه که بدون هیچ مؤاخذه‌ای سخت جنین بکنه. بنابراین ما می‌بینیم که در واقع سخت جنین در پشت یک استدلال دیگه ای خوابیده و اون استدلال اینه که کسی حق نداره به حریم خصوصی زنان تجاوز کنه و این یک بخشی از حریم خصوصی زنان هست. خب تاریخ رو نگاه کنیم، ما در سال 1972 پرونده رو علیه وی در ایالات متحده که بحث عدم جواز سخت جنین صادر شد برای خانم رو، میبینیم که به دنبالش جنبش های زنان و انقلاب های جنسی رو ما داریم که نتیجهش چی میشه. سال 1977 این حق به خانم رو و زن ها داده میشه که آزادی سخت جنین به رسمیت شناخته شه از 6 ماهگی به بعد. خب نتیجهش چی میشه؟ ما میبینیم که در این جامعه نابودی خانواده، افزایش آسیب های اجتماعی، رویاهای تجاوزکارانه مردان، بیماری های مراقبتی، خشونت تجاوز به زن و در نتیجه خب جایی که این اتفاق میفته، یعنی جایی که ما خشونت رو و تجاوز به زن رو رو به رشد میبینیم، نتیجهش اینه که خب سخت جنین هم رو به رشد میره.
ولی الان تو کشور ما آمار بالا هست یا پایین؟
متاسفانه در کشور ما هم آمار هم رسمی و هم غیر رسمی بالاست. یعنی ما
خب ما آیا با این تعاریفی که شما الان فرمودید، با این نقشه راهی که فرمودید، ما الان ذیل همین تعاریف میریم به خاطر بالا بودن آمار سخت جنینمون؟
شاید ما مثلا به طور رسمی اعلام کنیم که فرض کنیم ما در سخت جنین در کشور ما مثلا سالی فرض کنید 100 هزار اتفاق بیفته یا 5 هزار اتفاق بیفته، ولی به طور غیر رسمی و از کانال هایی که در واقع ما به این نتیجه می رسیم که روند روبه رشد سخت جنین غیر قانونی در کشور ما نشون میده که یه سری جنبش هایی پشت یا تفکراتی پشت این در واقع آزادی طلب پشت این بحث آزادی سخت جنین خوابیده و متاسفانه ما نباید فکر بکنیم که کشوری مثل کشور